بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اینجا بود که اگر چند جمله باشد و در آخر هم یه استثنایی بیاید، آیا این استثناء برمیگردد به جمله اخیر یا برمیگردد به همه؟ عرض کردم علت این که این مسئله را عنوان کرده اند همان آیه مبارکه است که در باره اون مسئله معروف به نام افک، والذین یرمون المحسنات ولم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة یک ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا و اصلحوا. آیا الا الذین تابوا به اخیر برمیگردد که فقط توبه کنن دیگه فاسق نیستن، یا به همه برمیگردد؟ مثلا توبهشون هم پذیرفته میشود، شهادتشون هم پذیرفته میشود. بس در اینجاست. عرض کردم که باید درباره این آیه مطالعه کرد و نظر داد. مرحوم محقق خراسانی نظری دارد. اول نظر ایشون را عرض میکنیم تا ببینیم حق چیه. ایشون میفرماید در این موارد کلام مجمل میشود، انسان نمیداند که برمیگردد به اخیر یا برمیگردد به جمیع، مجمل میشود. البته این را اضافه میکند که اخیر متیقنه، اما متیقن بودن غیر این است که در اون ظاهره. البته اخیر متیقنه، اما ظاهر در اون هست این نه. مجمل است که هل یرجع الى الجمیع، هل هو ظاهر فی الرجوع الى الجمیع، یا نخی به جمیع بر نمی گردد، به اخیر بر می گردد. البته می فرمید اخیر متیقنه، ولی آیان دقت کنید متیقن بودن غیر آن است که در آن ظاهر هست. بعد در اینجا انقوطی را من از طرف ایشان مطرح میکنم. البته مطلب مال ایشانه، اما انقوط نیست. انقوط که چرا ما اصالت و عدم القرینه را در همه چاره کنیم؟ اصالت عدم القرینه، اصالت الحقیقه در همه جاری کنیم. چرا در همه اصالت عدم القرینه و اصالت الحقیقه جاری نکنیم؟ من سوال میکنم ببینم کسی هست که بفرماید هدف ایشون از اجراء اصالت الحقیقه، آقای ترابی نظر ایشون از اجراء اصالت الحقیقه یا عدم القرینه میخواد کدام یک از این دو رأی را ثابت کند؟ میخواد همه را ثابت کند یا اخیر را؟ این انقوطی که من از طرف ایشون میگم البته انقوط نیست، ولی مطلب هست. اصالت عدم القرینه یا اصالت الحقیقه در همه جاری کنیم، میفرماید جاری نمیشه. نظرش چیه از اجراء اصالت الحقیقه؟ احسن، علامه خراسانی فرمودن ایشون میخواد با اصالت الحقیقه یا اصالت عدم القرینه بگن حتما بر اخیر برمیگردد، بنابراین که استثناء سبب مجازیت در عام میشود. اگر بگیم استثناء سبب مجازیت در عامه، بگیم فقط آخری مجازه، اما بقیه سرجای خودش هست. عدم القرینه، فقط قرینه بگیم در اخیر هست، اما در باقی قرینه نیست. اگر آقایان کفایه را مطالعه کنید، یه همچه مکتبی اونجا هست. میفرماید اصالت الحقیقه، مرحوم مشکینی در حاشیه میفرماید اصالت عدم القرینه. نظر از این دوتا اصل چیه؟ نظر از این دوتا اصل این است که بگن استثناء برمیگردد به اخیر. چرا؟ اگر به همه برگردد مجازیت لازم میاد در باقی مونده، یا اصالت الحقیقه به هم میخورد یا اصالت عدم القرینه به هم میخورد. قدر متیقن اونی که شکسته شده اصالت الحقیقه یا اصالت عدم القرینه شکسته شده مال آخریه، و اما باقی مونده نه، اصالت الحقیقه باقیه، عدم القرینه باقیه. میفرماید نه، اینجا جای اصالت عدم القرینه نیست یا اصالت الحقیقه نیست. چرا؟ اون در جاییست که شک در مراد کنیم. اینجا شک در مراد نیست، بلکه شک در قرینیت الامر الموجوده. جایی که در قرینیت الشیء الموجود شک کرده، اصالت الحقیقه جاری نیست. اون شیء موجود کدومه؟ استثناء. شک در قرینیت الشیء الموجود کردیم که آیا این استثناء قرینه هست یا قرینه نیست، اینجا جای اصالت الحقیقه یا عدم القرینه نیست. بنابراین کلام ایشان می شود مجمع. آقایان لابد دیشب کفایه را مطالعه کردید، با بیان من یک کفایه برای شما حلوا می شود، روشن می شود. نتیجه چه شد؟ اگر جمعی باشد بعد از چند جمل استثناء بیاید، آیا این استثناء به اخیر برمیگردد یا به همه؟ نظای آیا آخوند این است که کلام می شود مجمل. البته قدر متیقن اخیره، اما متیقن غیر ظاهر بودنه. بعد اشکال میکند که چرا به دوتا اصل تمسک نکنیم. دوتا اصل کدوم؟ عدم القرینه این مال مشکینیه، یا اصالت الحقیقه مال ایشان. و نظرش از تمسک به این دو اصل، دنبالشو بگید، نظرش از تمسک به این دو اصل این است که استثناء به اخیر برمیگردد، به بقیه بر نمیگردد، تا بقیه اصالت الحقیقه و عدم القرینه اش محفوظ باشه. در جواب که میگد؟ میگد اصالت الحقیقه در جایست که شک در مراد باشد. اینجا شک در قرینیت الشیء الموجوده. شک داریم که آیا استثناء قرینیت برای اول و دوم هم هست یا نه. اگر شک در قرینیت الشیء الموجود کردیم، جای اصالت الحقیقه یا عدم القرینه نیست. پس صار کلاما مجملا لا ظاهرا. دوبار گفتم برای اصالت التأخیری ها. عرض کنم خدمت ایشان، ما فکر میکنیم کلام مجمل نمیشه. اصالت الحقیقه در یه جا جارد نمیشود، اون در جایی که شک در کیفیت الاراده باشد. شک در کیفیت الاراده. آقایان در گذشته خونده اند از یک کلمه معنای اراده شده، نمیدونیم این معنای حقیقیه یا معنای مجازی. اینم میگن شک در کیفیت الاراده. بگو شک در کیفیت الاراده. مثال بزن. لفظی را گفته، معنا را اراده کرده، نمیدونیم معنی حقیقی یا معنی مجازی. اینجا ابدا اصالت الحقیقه جاری نمی شود، اما در بقیه موارد جاری می شود، حتی در قرینیت الشیء الموجود. این قرینیت علا قسمه، گاهی قرینه قطعیه البته جاری نمیشه. رأیت اسدا فی الحمام، اسد در حمام چه میکند؟ اما اگر قرینه ما ظنی باشد مثل اینجا که این الا ظنیه، در اینجا چه مانعی دارد که ما اصالت الحقیقه را جاری کنیم، بگیم فقط بر پیکر اخیر لطمه خورده، اما بقیه پیکرش محفوظه، هم حقیقتشون محفوظه هم ادب القرینشون محفوظه. بنابراین سه صورت داریم، با انگشتانمون میشماریم. شک در مراد جاری میشود، شک در قرینیت الموجود جاری میشود، به شرط اینکه قرینه ظنی باشد نه قطعی. اما بل در شک در کیفیت الاراده، لفظی را گفته معنی را اراده کرده، نمیدونیم این اراده اش حقیقی است یا مجازی، البته در اینجا اصالت الحقیقه جاری نمیشه. بنابراین از نظر ما کلام مجمل نیست، یعنی ظاهر جا دارد که ظاهر در اخیر باشد و بقیه پیکرشون به هم نخوره. البته این را در رد مرحوم خراسانی گفتیم، اما از روایات استفاده می شود که نه، به همه می خورد در این آیه. خصوص این آیه یه خصوصیتی دارد، این آیه یه خصوصیتی دارد. جاهای دیگر بله، اگر بگد اکرم العلماء و اطعم الطلاب و سلم علی التجار الا الفساق، ممکنه بگیم ظاهر در اخیر است و بقیه نه. اما این آیه یه خصوصیت دارد که به همه برمیگردد. چرا؟ آیه در مسئله افک نازل شده که عرض کردم یکی از همسران پیغمبر را متهم به عمل بد کردند. در این مورد این آیه نازل شده، معنا ندارد آیه ای که آمده است صحابه ای که متهم کرده اند آنها را تنبیه کند، آیه برگردد مجمل بشود. این شأن آیه نیست، شأن آیه نیست که عرض کنم خدمت که مجمل باشد. و لذا راوی خدمت امام صادق میرسد، عرض میکند گفت رسول الله اگر آدمی کسی را رمی به زنا کرد ولی بعدن توبه کرد، آیا شهادتش قبوله؟ حضرت می فرمگد علمای شما چه میگن؟ میگد علمای ما میگن نه، شهادتش قبول نیست، فقط میگن الا بر میگردد به فاسقون، اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا. حضرت می فرمگد چنین نیست، بلکه شهادت او هم قبول می شود. بناءً علی هذا از کنم خدمتتون که مسئله روشنیست، آیه مسلماً مجمل نیست. اگر در جای دیگر هم اجمالی در کار باشد، در آیه اجمالی نیست. خب تا اینجا کفایه را گفتیم، برگردیم ببینیم مرحوم محقق بروجردی چه فرمودن روز چهارشنبه. روز چهارشنبه مطلب ایشون را نقل کردیم که آقایان مطالعه بفرمایید. عرض کردیم در دو مقام بحث میکنیم، گاهی در امکان رجوع به جمعی، گاهی در وقوع بحث میکنیم. بحث ما گاهی در امکانه و گاهی بحث ما در وقوعه. مرحوم بروجردی در امکان فرمودن امکان ندارد به همه برگردد، حتماً به اخیر بر میگردد. دو تا بیان داشتن. البیان الاول میگن اگر الا به غیر اخیر برگردد، لازم میگد استعمال لفظ الواحد فی اکثر من معنی واحد، هم برگردد به اخیر، هم به وسط، هم به اولی. یلزم استعمال لفظ الواحد فی اکثر من معنی واحد. بیان دومشون این بود که الا جنبه ربطی دارد، جنبه وابستگی دارد. چیزی که جنبه ربطی دارد اگر به اخیر برگشت تمام شد، دیگه معنی دیگری نیست که برگردد به اولی، دومی، سومی. این معنی ربطی و معنی تدلی دارد. هنگامی که برگشت به تدلی به اولی تمام شد، دیگه در کف شما معنی دیگری نیست که به دومی هم ربط بدهی، به سومی هم ربط بدهی. این بیان ایشان بود روز چهارشنبه که عرض کردیم آقایان مطالعه کنید. بحث ما در دو مقامه، گاهی در امکان رجوع الی الجمیع، گاهی در وقوع، هنوز به وقوع نرسیدیم. مرحوم بروجردی می فرماید ممکن نیست. چرا؟ یا یلزم استعمال لفظ الواحد فی اکثر من معنی، یا لازم میاد شیء ربطی که فانی در اولی شد در اخیر شد، دیگه چیزی نیست که در دومی فانی بشه در سومی هم فانی بشه. آیا نسبت به مرحوم بروجردی جوابی تهیه کردی؟
بس در ادات استثنانی در مستثنان.
بله، خب غیر از جناب عالی کسی دیگری هست که بفرماید نظر خودتون را؟ آقای خراسانی بگو.
ادات رفع فانی میشن بیمعناست.
بله،
ادات رفع الا فانی بشود بیمعناست.
این به مطلبشون بر نمیخورد. جواب همان است که جناب اصفهانی اشاره کردن. حضرت بروجردی مقام بزرگی دارد، اما این مانع از آن نیست که ما هم عرض ادب کنیم، بگیم کثرت را از الا نمی فهمیم. الا در یه معنا استعمال شده، مگر کثرت از آن فساق فهمیده می شود. اول گفتیم اکرم العلماء، اکرم الطلاب، سلم علی الفجار، تجار الا الفساق. اگر کثرت را میفهمیم کثرت مال فساق. اگر در بین علماء فاسق هست، در میان طلاب فاسق هست، در میان تجار فاسق هست، این که الان کثرت پیدا میکند کثرت مال الا نیست، مال مستثنا. خود مستثنا که فاسق باشد کثرت دارد، هم در میان تجار، هم در میان علما، هم در میان طلاب. بنابراین لفظ واحد را در اکثر از معنا بگو دنباله، لفظ واحد را در اکثر از معنا استعمال نکردیم، لفظ فانی را در چند جا فنا نکردیم. لفظ واحد در یه معنا، فانی در یه معنا، اما اگر کثرت میفهمیم کثرت مال آن مستثناست. دست و پا دارد راه میره، هم دامن تجار را میگیرد، هم دامن طلاب را میگیرد، هم دامن علما. بنابراین بحث اول ما همینه. بعد از این بحث کلام کفایه را بیارید. کلام کفایه را ما امروز جلو انداختیم که آقایان برسن. کلام ایشان هم میخواد بگد مجمله. عرض کردیم نه، کلام مجمل نیست، هیچ نوع اجمالی نیست، قابلیت هر دو را دارد، هم قابلیت اخیر را دارد، هم قابلیت جمعی را. اصالت الحقیقه یا عدم القرینه در اینجا ممکنه جاری بشود، ایجاد ظهور کند. بگد بر این که بر میگردد فقط به اخیر نه به جمعی. بناً علی هذا هم از نظر ثبوت ممکن هست، هم از نظر اثبات قابلیت هر دو هست. اما از آن روایت استفاده می شود که در آیه به همه بر می گردد. ولعل آیه هم یه خصوصیتی دارد. اون چیه؟ آیه آمده از دامن اون از کنم مرعرا بشوید و از کنم دامن کسانی که متحتهان تهمت زده اند حکمشون را روشن کند. چیزی که آمده از برای آموزش معنا ندارد که برگردد مجمل بشود. تمر کلامو فی کلام المحقق البروجردی، تمر کلامو فی کلام المحقق الخراسانی. بروجرده می فرمود ممکن نیست، عرض کرده مسئله مال فساقه. محقق خراسانی می فرمگد نه مجمل است، گفتم نه مجمل نیست، ممکنه ظهور داشته باشد در اخیر. اما مرحوم نائنی چه میگد؟ یادداشت کنید، تفصیل المحقق نائنی، تفصیل المحقق نائنی. مرحوم آیت الله نائنی یه تفصیلی دارد. من تفصیلش را با مثال میگم بعدن روشن شود. یادداشت کنید، اذا تکرر عقد الوضع فی الجملة الاخیرة، کما فی قوله تعالی اولئک هم الخاسرون. می‌فرماید اگر عقد الوضع، آقایان در منطق خونده اید، عقد الوضع داریم و عقد الحمل، موضوع را میگن عقد الوضع. می‌فرماید اگر عقد الوضع تکرار بشود به اخیر برمیگردد. آگر مثال میزند، و الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک دو مرتبه عقد الوضع آمد. از اینکه عقد الوضع آمد و اولئک هم الفاسقون، صد ایجاد کرد بین خودش و بین باقی مونده. در اینجا دیگه الا برمیگردد به اخیر. چرا؟ تکرار عقد الوضع که و اولئک گفت که انه صد میشود بین جمله اخیر و جمله های باقی مونده. تکرار عقد الوضع سبب میشود که فقط به اخیر برگردد. اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا، اگر توبه کردن فاسق نیستن، اما شهادتشون تا روز قیامت قبول نیست. این یک عبارت چه شد؟ اذا تکرر عقد الوضع فی الجملة الاخیرة کما فی قوله اولئک هم الفاسقون یرجع الى الاخیر. دو، ان یقتصر علی عقد الوضع فی صدر الجمله، ان یقتصر علی عقد الوضع فی صدر الجمله و یهمل الباقی الیه. مثال، اکرم العلماء و اطعمهم و احسن الیهم الا فساقهم. عقد الوصل فقط اول گفته شده. ببینید اول گفته چه؟ اکرم العلماء. بقیه را با ضمیر گفته. اکرم العلماء. بقیهش بخونید و اطعمهم و احسن الیهم. عقد الوصل نیامده، فقط اول آمده. بقیه با ضمائر میگه در اینجا یرجع الی الجمیع. فرق اولی با دومی روشنه. در دومی عقد الوصل، در اولی عقد الوصل که دو مرتبه آمد، سدی شد بین این و بین باقی مانده، فقط به اخیر برمیگردد و آیه از این قبیله. اما در دومی عقد الوصل یه بار گفته شده، اکرم العلماء، بعدن همه اش ضمیره. اطعمهم احسن الیهم الا الفساق منهم. دو. سه. ان یتکرر عقد الوضعه فی الوسط. ان یتکرر عقد الوضعه فی الوسط. اکرم العلماء و سلم علی الطلاب و اطعمهم الا الفساق. در اینجا عقد الوصل در وسط تکرار شد. اول گفت اکرم العلماء، در دومی گفت و سلم علی الطلاب، این صدی شد. ولو بعدی را با ضمیر گفت، بعدی را گفت و احسنهم، اما همین دومی که تکرار شد صدی شد بین مستثنا و بین جمله اولا. این حاصل فرمایش مرحوم محقق نائلی است. پس گاهی عقد الوضع را همه با هم، گاهی عقد الوضع را در آخر تکرار میکنیم مثل آیه، گاهی اصلا عقد الوضع را اول میگیم بقیه را با ضمیر، اینجا به همه برمیگردیم. گاهی عقد الوضع را در وسط تکرار میکنیم، این سبب میشود که به اولی برنگردد، فقط به دومی و سومی. این حاصل فرمایش مرحوم محقق نائلی است. یلاحظ علیه، یلاحظ علیه، میگیم فرمایش شما از اول تا آخر حق است. ما فرمایش شما را 100% قبول داریم، فقط اشکال صغروی داریم. ما معتقدیم آیه از قبیله، آیه از قبیله، ما معتقدیم آیه مبارکه از قبیله دومیه. چرا؟ آیه را بخونید. ان الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا شهاده لهم ابدا واولئك ضمير تكرار نیست، چیزی جدید نیست. واولئك میگد اولئك که انه همان وضع اول، عقد اولی را تکرار میکنه. اولی خودم والذین یرمون المحسنات، همان را تکرار میکنه. میگه و اولائک کدام؟ یعنی الذین یرمون المحسنات. بنابراین آیه مبارکه که شما گفتید آیه از قبیل اولی نیست، آیه از قبیل دومیه. فقط عقد الوصل یک بار گفته شده. اون کدام؟ الذین یرمون المحسنات. اولئک تکرار همانه، عقد الوضع جداگانه نیست. در جاهای سومی عقد الوضع جداگانه بود. اکرم العلماء و اطعم الکرم تجار و احسن فرام. تجار که می گفتیم، تجار غیر از طلابه، طلاب غیر از علماست. اما در آیه مبارکه یه عقد الوضع بیشتر نداریم. اون کدومه؟ الذین یرمون المحصنات. اولئک همونه. بنابراین آقایان خودشون ضابطه کنن. اگر عقد الوضع یکیه به همه برمیگردن و آیه هم عقد الوضعش یکیه، اولائکه یعنی همون الذین یرمون المحصنات. و اما اگر عقد الوضعها مختلفه، یکی علماست، یکی طلاب، دیگری تجاره، مسلمن به اخیر برمیگردد، به ما قبل برمیگردد. چرا؟ چون سلومی واسطه میشود بین مستثنا و بین بقیه. بنابراین مرحوم نائنی ضابطه خوبی گفته، فقط اشکال در صغراست، خیال کرده بر این که آیه مبارکه از قبیل قسم اوله، که در واقع عقد الوضع مغایره. بل اگر عقد الوضع مغایر باشد حق با شماست، ولی در اینجا عقد الوضع مغایر نیست، همان اولیه با کلمه اولائکه گفته. بنابراین باید فرق بگذاریم. اگر عقد الوضع در همه یکیه، اکرم العلماء ثم اطعمهم ثم احسن الیهم ثم سلم الیهم الا الفساق، به همه برمیگردد. اگر فاسق شد نه سلام میکنم، نه اطعام میکنم، نه اکرام. عقد الوضع یکی باشد، اما اگر عقد الوضع ها متغایر باشد، یکی باشد علما، دیگری باشد تجار، سومی باشد طلاب، مسلمن به اخیر برمیگردد، به جمعی بر نمیگردد. بنابراین از کلام مرحوم نائنی ما یک ضابطه را در آوردیم. همه میگیم چه ضابطه را؟ اگر عقد الوضع در تمام احکام یکیه، احسن آقای اصفهانی، یکی هیزم میشکند، اون دیگه میگه هن، توجه کردی؟ من هیزم میشکنم، اون کسی که هن میگه خیلی خوبه. بنابراین اگر عقد الوضع آقا چون یکیه، علماست، اکرم العلماء، اطعمهم، احسن الیهم، سلم الیهم، الا الفساق، به همه برمیگردد. تمام احکام استثناء برمیداره. اما اگر نه، مختلف هستن، تجار است و علما هست و اشکالم تجار است و طلاب است و علما، مسلمن به اخیر برمیگردد. آیه مبارکه از قبیل اولی نیست که عقد الوضع مغایر باشد. عقد الوضع همان اولیه، قایت ما فدبا با کلمه اولائک فرموده. آنچه که من گفتم علل قواعده، اما آقایان بدونید قواعد ما جنبه دائمی نداره، باید فقیه موضوع را در جاهای دیگر مطالعه کند. گاهی قرینه بر جمیع است، گاهی قرینه بر اخیره. البته میزان همین که عرض کردیم، اگر عقد الوضع واحده، بقیه با زمایره به همه، اما اگر عقد الوضع ها متغایره به اخیر. این قاعده ایست کلی، اما نه کلی به معنایی که استثناء بر نمی دارد. فقیه باید هر موقع در آیه روایتی این مسئله را دید، خودش دقت کند، چه بسا این قاعده در آنجا جاری نشود. خب ما روز چهارشنبه بود، کی بود، یه مسئله ای را گفتیم، هل التیمم ات کنم هزیمتون او رخصه. چند نفر نوشتن، ارز کنم در میان چند نفر، چهار نفر، بسیار خوبه، نوت کنید آقا، بگو جایزه هاشونم بیارون آقا، بیار آقا. ارز کنم خدمتون که این آقا از همه بهتر نوشته است. ارز کنم جناب آقای، عرض کنم خدمتون که محمد علی بهشتی، بله بله، لطف بفرماد شما بهشون بدین. همین آقای قزوینیه، اون آقای تهرانیه، بله بله، بهشون کتابشون بهشون بدین، کتابشون هم بهشون بدین، بله اینه بهشون لطف کنم. یا الله. عرض کردم این دومی که هست جناب آقای سید محمد حسین جلالزاده می بودی، بسیار خوبه. درجه دوم این هم الحجة الغراء علی شهادة الزهراء، روزها و شبها زحمت کشیدیم برای این. سومی هم که این آقا هم خوب نوشته است، آقای سید جواد حسینی تشه بیارد. عرض کردم خدمتتون که جازه خودش را کتابش را داد کنی دیگه نیست. بعد آقای آسید حسین، اجتهاد حلوا نیست که در گذر خان بفروشند و حلوا را بخرید و بخورید، از همین راه کم کم مجتهد میشید انشاءالله. بفرمید. آخرین فردی که جایزه را برنده است آقای حسن معینی، محسن آقای محسن معینی، ایشان هم هستن. خدا شما را موفق بداره، انشاءالله الرحمن مجتهد آینده می شوید. و السلام علیکم و رحمت الله.